داره از دیگران مال دیگران بخوره، این خیلی خطرناکه. ولی ما فکر میکنیم چون فلانی داره عنوان و مقام و مال و پستیه، حتی مثلا نذرها، کسی نذر میکنه گوسفند رو برای روز عاشورا، دو تا سه تا گوسفند کمتر بیشتر میده و گوسفند رو میزن تو دیگ، بعد زور که بشه یه قابلمه میاره مقداری برای خانم ببریم. شما حق نداری برای خانم ببری، تا مادامی که گوسفند دست شما بود شما همه گوسفند هم میتونستی برای خانم ببری، اما حالا که نذر کردی برای امام حسین تو با بقیه یه جور هستی. نمیشه گفت چون شما بانی هستی یه مقدار غذا بهتر بدن به شما، غذا بیشتر بدن به شما، طبق سفارش شما غذا بدن به اینو. افرادی هستن چون فکر میکنن رئیس هیئتن، پیشنمازن، سفیرن، وکیلن، وزیرن، رئیس جمهورن، خانن، پول دارن، فکر میکنن که اینها حق دارن وقتی وارد شدن هر کسی بلند کنن، هر کسی جا هر کسی بنشونن، هر غذایی میخوان بخورن، هر کار میخوان بکنن. اینطور نیست. من در رفاه باشم ولو به قیمتی حق دیگران از بین بره. راننده ها تو جاده ها بگن اونجای وایسم که اون رستوران از من پذیرایی کنه، ولو کلا سر باقی مسافرها بذاره یا غذای بد به باقی مسافرها بده، منو تحویل بگیره، باقی هرچی خوردن خوردن. نباید راننده ی همچی تصوری کنه که چون من صاحب ماشین یا راننده ماشینم اصل شکم منه، باقی هرچی شد شد. این فکرها فکرهای غلطیه. قرآن میگه بلا بذید کنار پوزارو، بلا من اوفا به عهده، کسی که وفادار باشه و تقوا داشته باشه خدا اینا رو دوست داره. راننده و غیر راننده نداره، یهودی و مسلمان نداره. وفای بعد در تمام موارد لازمه. ما چهار تا تعهد داریم. یکی عهدی که خدا از طریق فطرت یا انبیا با ما بسته. قرآن میگه علم عهد علیکم یا بنی آدم، در سوره یاسین آیه 60، ای انسان ما با تو به عهد نبستیم. خب عهدی که انسان بسته یا از طریق انبیا یا از طریق فطرت با ما پیمان بسته، یعنی پیمانایی که دل ما با خدا داره، پیمانایی که انبیا با ما بستن، این پیمانا واجبه. دو، عهدی که ما به خدا بندیم. گاهی وقتا ما تعهد می‌کنیم که اگر وضعمون خوب شد، مریض ما خوب شد، مثلا ما چنین کار رو بکنیم. پس گاهی خدا با ما عهد می‌بنده، گاهی ما با خدا عهد می‌بندیم، گاهی مردم با مردم عهد می‌بندن، قول میدن که یه کاری بکنن، گاهی مردم با رهبر قول عهد تعهد می‌بندن، یا به عکس. عهد که بستی، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآن میگه به پیمان‌ها وفا کنید. کسی اگر به پیمانش وفا نکنه دین نداره. لا دین لمن لا عهد له، حدیث داریم. اگه کسی به تعهداتش عمل نکنه دین نداره. بلا، این بلا یعنی افکار بزنه. تو قرآن گاهی میگه بلا، گاهی میگه کلا. کلا یعنی افکارت غلطه، بلام یعنی افکارت غلطه. جا چیه؟ فکر غلطی هم میگه بلا. این فکر غلطه، این تحلیل غلطه. که چون ما یهودی هستیم حق داریم مال مسلمان‌ها و امیا رو بخوریم. چون ما آمریکا هستیم حق داریم که آقای کنیم. چون ما نمیدونم فلان پست و فلان مدرک داریم، از فلان قبیله و فلان نژاد و فلان فامیل هستیم، حق داریم مردم بلا قربانگوی ما باشن. بلا یعنی حرفو بذار کنار، نخیر تو حق نداری. ملاک تعهد و تقوا است. فإن الله يحب المتقين. شعار کارسازی، عمل و تقوا مهمه. و وفای به عهد از نشانه های تقوا است. وفای به عهد و تقوا ملاک محبوبیت، نه اهل کتاب بودن، نه خان و پول و پست و مدرک داشتن. ان الله يحب المتقين نگفت ان الله يحب آدمای سرشناس، يحب فلان نژاد. خب از آیه 76 هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله. الله
در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه.
همه و همه.
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
ای دوست فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و عرض ارادت و احترام. در برنامه امروز دو قسمت رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا بحث و گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از جمله مسائلی که در مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان و به طور کلی کادر درمان قابل بحث و بررسی است، در موضوع حرمت افشای سر بیمار که خب مصادیق و موارد زیادی داره، تاکنون در چند برنامه سوالهاشو خدمتتون گفتیم، این است که گاهی پزشک در همون بررسی‌های اولیه یا پس از رؤیت آزمایش‌ها و تصویربرداری‌هایی که صورت گرفته به این نتیجه رسید که این شخص دچار یک بیماری سخت غیر قابل درمان حتی هست. اینجا این سوال مهم پیش میاد که آیا این موضوع باید به خود بیمار با صراحت و شفافیت گفته بشه یا نه؟ چون اگر گفته نشه ممکنه بیمار خیلی توجه به پیگیری کار نداشته باشه و به صورت جدی دنبال درمان نباشه. از طرفی هم ممکنه گفتن این مسئله مهم برای بیمار شوک‌آور باشه و حالت خیلی بدی رو براش پیش بیاره. و در حقیقت بین دو محظور هستیم از نظر فقهی. تکلیف برای پزشک و کادر درمان که مسئله رو متوجه شدن نسبت به بیمار چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا گاهی کار بعضی از پزشکان کار دشواری است در این گونه موارد. غیر از اصل درمان، نکاتی هست که اگر بهش توجه نکنن عواقب وخیمی رو به دنبال داره. به قول حضرت عالی، اینجا دوران بین محظورینه. شاید شنوندگان ما بگن که خب این چه اصطلاحی شما به کار میبرید. معنای فارسیش این است که سر دوراهی گیر کردنه. گاهی نگفتن نوع بیماری به بیمار موجب میشه که یک ضرری به بیمار برسه. چرا؟ به خاطر اینکه نوع بیماری رو نگفتی، اونم خیال کرده چیزی نیست و مهم نیست و بیتوجه میشه نسبت به درمان خودش و شاید ضرر جانی هم به او بخوره. خب اینجا حتما لازمه که نوع بیماری رو به بیمار بگه، افشا بکنه. از طرفی هم ممکن است اگر به او بگه، چون نوع بیماری بسیار وحشتناکه، بیمار طاقت و تحمل نداشته باشه، وحشت میکنه، بیماریش تشدید میشه و برعکس معالجش سخت میشه یا اصلا گاهی تسریع در مرگه. یعنی حتی ممکنه بشنوه سکته کنه، بنابراین بدتر بشه. اینجا از یک طرف مطلع کردن بیمار جایز نیست، از یک طرف میبینید که مطلع کردن بیمار لازمه اصلا. خب پزشک چی کار بکنه؟ فرضهاش مختلفه. گاهیست که آقای موسوی نژاد اطرافیان با کیاستی هستند و خلاصه آدمایی هستند که عاقلند، پزشک اگر به اونها بگه کافیه، یعنی اونها دنبال درمان بیمار خودشون خواهند رفت، یعنی از طرفی روند درمان طی میشه به خوبی و از طرفی هم اون وحشت و ناراحتی برای بیمار حاصل نمیشه، یعنی بیمار لازم نیست اصلا بدونه. چرا؟ چون اطرافی ها اصلا دارن تلاش میکنن. خب اینجا حله، اطرافی ها وقتی میدونن و نوع بیماری رو پزشک به اونها گفته، اونا تلاش خودشونو میکنند و کار انجام میدند و خود بیمار هم اگر اطلاعی نداشته باشه مشکلی ایجاد نمیکنه. اما یه وقت است که نه، واقعا کسی نیست کارهای این بیمار رو انجام بده، خودش هست و خودش. خب اگر ندانه چی کار باید بکنه؟ نوع بیماری اصلا نمیدونه، لذا خیال میکنه چیزی نیست و دنبالش هم نمیره و رها میکنه. اینجا به قول آیون فقها ها تزاهمه. باید ببینیم که اهم و مهم چیه. اگر واقعا اینجا نوع بیماری رو به این بیمار بگه، اگر لازمش این باشه که واقعا یک ضرر مهمی به او وارد بشه، نباید بگه. ولو این که نگفتنش باعث میشه که روند درمان طول بکشه. خب طول بکشه، من چرا باید به این بیمار چیزی رو بگم که خیلی سریع برای او یک ضرر مهم جانی رو بیاره، یا نه بالاتر از اون اصلا ممکنه مرگ او رو بیاره؟ اونجا چه لزومی داره؟ اینجا تزاهمه. اهمش چیه؟ اهمش این است که حفظ جان این بیمار بشود، گرچه با نگفتن نوع بیماری. ولی گاهی هم برعکسه، نه برعکسه، من اگر بگم، نوع بیماری رو بگم، این شخص تحملش رو داره، طاقتش رو داره و عرض می‌شود که براش مهم نیست، تلاش خودش رو میکنه و مشکلی هم براش پیش نمیاد، در این صورت من باید نوع بیماری رو بهش بگم که در روند بهبودی او مؤثره. بنابراین من میخوام عرض بکنم که این یک قاعده کلی نمیتونه داشته باشه، مواردش مختلفه. بعضی از وقت هاست که نباید اصلا به بیمار گفته شود، بعضی وقت هاست که باید به او گفته شود. اون سنجیدن مسئله توسط پزشک خیلی مهمه که بسنجه ببیند که کدام طرف مهم است، کدام طرف مهمتر است. آیا اطرافیانی دارد که اونها عهده‌دار این کار باشن و نیازی به گفتن به خود بیمار نباشه؟ در هر صورت باید پزشک علاوه بر ماهر بودن در طبابت خودش، تو این مسائل هم آقای موسوی نژاد واقعا یه آدم دقیقی و ظریفی باشه.
بله، بسیار متشکرم از جناب عالی. مواردی که در موضوع احکام مربوط به مراجعه بیماران به مراکز درمانی و مواجهه با کادر درمان و پزشکان محترم مطرح میشه، مسائل کاملا مبتلا به و نیاز هست که در برنامه‌های متعدد زمزم احکام ما مصادیق و مواردش رو خدمت جناب استاد وحیدپور مطرح می‌کنیم و پاسخ‌های شفاف ایشون رو که برگرفته از فقه و احکام شرعی هست می‌شنویم. انشاءالله که مورد عنایت شما مخاطبان برنامه زمزم احکام قرار بگیره. با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوال‌های شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من شب به هنگام خواب با پماد ویتامین آده دور چشمم رو چرب کردم و خوابیدم، بعد برای نماز وضو گرفتم و نمازم رو به جا آوردم. حالا نمیدونم این چربی و پماد مانع وضو محسوب میشه یا خیر و نمازم رو باید دوباره به جا بیارم یا نه. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اولا از نظر موضوع شناسی، اگر واقعا پماد خیلی رقیق باشد و چربیش زیاد نباشد که چیزی روی پوست رو نگرفته، یعنی وقتی که آب ریخته میشه دیگرانم نگاه میکنن یا خودمون نگاه میکنیم میگیم بله پوست شسته شده، آب بهش رسیده است، این که مانعی نیست. اما فرض بر این که پماد یا چربی که به بدن مالیده بیش از این مقدار باشد یا شک داشته باشد، اگر بیشتر از این مقدار باشه که میدونه مانع هست باید برطرف کنند. اما اگر شک هم داشته باشه که اون چه که الان بر بدن او هست آیا مانع هست یا نه، اینم میفرمان باید برطرف کند. اما در فرض سوال که میگه من نمازم رو خوندم، حالا آیا باید دوباره نماز رو بخونم یا همون نماز درسته؟ اگر قبلا شما این شک رو نداشتید و الان دارید شک میکنید، بله این نماز صحیح است. اما اگر الان فهمیدین این مانع بوده است و وضو صحیح نبوده است، خب نماز رو باید دوباره بخونید. و در دو صورت نماز صحیح است که الان وقتی نگاه میکنید میبینید پماد هست، ولی در حدی نیست که روی پوست رو گرفته باشد. یک، یا نمیدونید که روی پوست رو گرفته یا نه. در این دو صورت بعد از نماز متوجه شدید، یعنی یادتون اومد، نماز خونده شده صحیح است. اما اگر مطمئن شدید که روی پوست رو گرفته، بله مجددا باید وضو بگیرید و نماز رو دوباره بخوانید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. این شنونده نوشتن در سالهای گذشته ما انفاق انجام دادیم، صدقه پرداخت کردیم و همینطور به بعضی از افراد نیازمند کمک مالی کردیم. آیا این موارد را از نظر فقهی مجازیم جزء خمس مالمان محسوب کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اون چه که در سالهای گذشته به نیت کمک به نیازمندان و صدقه و کارهای خیر پرداخت کردین کار بسیار ارزشمندی محسوب میشه و به تصریح قرآن مجید در سوره بقره آیه 261 هر مقدار صدقه و انفاقی که به قصد جلب رضای خداوند صورت میگیره 700 برابر محاسبه میشه و ممکنه در برخی موارد بیشتر از این مقدار هم لحاظ بشه، ولی اونها رو نمیشه به جای خمس حساب کرد و جای خمس رو نمیگیره. اما در آینده اگر بخواین این کار رو انجام بدین، لازمه با دفتر حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی مد ظل العالی در قم با شماره تلفن 0-25-37-10-20 تماس بگیرید و مقدار بدهی خمسیتون رو بگید تا انشالله شما رو راهنمایی کنن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن مادرم خیلی پیره و نمیتونه روزه بگیره، آیا مجاز فدیه روزه هاشو به دخترش که فقیره و شوهر البته داره بپردازه؟ آیا از نظر فقهی این کار درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردید و مسئله 1725 رساله حضرت امام، می‌فرماید کسانی که روزه بر اونها واجب نیست، کسی که به واسطه پیری نمیتونه روزه بگیره یا برای اون مشقت داره، روزه بر او واجب نیست. پس طبق سوالتون اگر مادر شما خیلی پیره و نمیتونه روزه بگیره یا مشقت داره، روزه بر او واجب نیست. در قسم دوم که مشقت داره، برای هر روزش باید یک مطعم به فقیر بده. اما این مسئله که بخواد به خواهرتون پرداخت بکنه که فقیره، نمیتونه این کار رو انجام بده، چون خواهر شما واجب النفقه مادرتون محسوب میشه. توی طبقاتی که نفقه برشون واجبه، خواهرتون نسبت به مادر این مسئله مطرح میشه. اما اگر شوهرش فقیره، مادر شما میتونه این فدیهی که به خاطر مشقت و پیری روزه نگرفته، این را خدمتون عارضم به دامادتون بده. وقتی که مالک شد، همین 750 گرم برنج، گندم، ماکارونی را میتونه با خواهر شما و فرزندانش مصرف بکنه و اشکالی نداره. خداوند انشاءالله مادر شما را حفظ کنه و در پناه امام زمان باشید.
شنونده این نوشته حدود یک سال و نیمه که ماشین لباسشویی خریدم و گذاشتم تو خونه و هیچ استفاده ای از اون نکردم. آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی به اون خمس تعلق میگیره؟ معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
مسلمان خوم ساره چون سال گذشته از آن بهره نگرفتید، این زائد بر معونه است و باید خمسش را بپردازید.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، سبحان الله،
الله
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید.
من 30 ساله فروزه نگرفتم. من شبپاره هم ندادم. 30 سال شدیم طرف چیل جندم برابر بوده مثلا با پتا یکمانی، ولی آن طرف چیل جندم برابر با 25 تومان. چجوری ما باید آن را پرداخت نماییم که شب باره خیصان پرداخت شود؟ آیا خیصان شدین را روی خیصان شدین های پرداخت کرد؟ ما میخواهیم پول آن را پرداخت کنیم. مرده من آیت الله سیستانی میره باشم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ به این سؤال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
کفاره روی قیمت نیست که شما چقدر باید پرداخت بکنید که الان قیمتش با 30 سال قبل فرق میکنه. نه، وظیفه شما اینه که در مقابل هر روز 750 گرم غذا به فقیر متدین بدید.
کسی که پیشانیش رو بوتاکس انجام داده و بهش گفته شده که تا 10 روز فشار بر اون وارد نکن، سوالم اینه که اگر این شخص در سجده نماز به گونه سجده رو به جا بیاره که لمس بین پیشانی و مهر صورت بگیره کفایت میکنه، یا اینکه نه به انگام ذکر سجده باید فشار بیشتری بر روی مهر وارد کنه و سنگینی بدن بر روی مهر باشه. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
به دو مسئله باید توجه بشه. اول اینکه در سجده کردن وسط پیشانی لازم نیستش که روی مهر قرار بگیره. کل این قسمتی که جلوی پیشانی هست این میتونه روی مهر قرار بگیره و اگر یه قسمتش هم مانع وجود نداره این صحیحه. دومی که فشار دادن هم لازم نیست و همین که عرفاً بگویند که این روی مهر قرار گرفت این کفایت میکنه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید،
این شبی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستارگان که از شرم چراغ آسمان پنهان گشته بودند، دوباره پدیدار می گردند تا نوازشگر نگاه های برشده به سوی این گنبد کبود باشند. سپید پیکری در این سیاهی مطلق خرامان سر از گوشه این وسعت کران ناپدید در می آورد و جهان شب را به سرزمین روشنایی های دوباره می برد. اما آنان که سالکان عوالم اسرارند، از این ظلمت راه به دنیای روشنایی مطلق می برند. در این شبها چه سرها که بر سجده می رود و چه ستاره های اجابت که بر خاک رخسار عاشق افشانده می شود. شب شکوه ناگفته بیکرانی هاست که در رودخانه سکوت جاری است. شب زیباست اگر جان و دل را از فروغ بیپایان آسمان ها به روشنا ببریم. سلام بر سالکان طریق حق، سلام بر سجده های اجابت که رخسارهای عاشق را جلایی دوباره می دهد. به برنامه صبح نیاز خوش آمدید.
یا رازقا کل البشر یدافعا الخاطر، نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى، نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى، يا رازقا كل البشر يدافعا عنا الخاطر، نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى، نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى.
امروز شنبه 22 شهریور 1404 برابر با 20 ربیع الاول 1447 هجری قمری، لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:24 دقیقه و طلوع خورشید ساعت 5:48 دقیقه خواهد بود.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی،
حیث شوقت در جنون هر عاقلی، حیث عشقت هر دلی را مشکلی.